بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز بیننده، آقایان و خانم‌های محترم، شبتون بخیر باشه و حالتون خوب باشه. میدونم که بحث ماوراء الطبیعه و اساساً بحث ورای جسم مادی همیشه برای بشر جذاب بوده. از زمانی که بشر تونسته خودش رو بشناسه، از زمانی که بشر تعقل کرده و اندیشه کرده و از زمانی که بشر دونسته غیر از جسم مادی خودش یک دنیای دیگر و عالمی دیگر به نام عالم ماوراء الطبیعه یا ارواح یا متافیزیک وجود داره، همیشه به اون فکر کرده. ما هم در برنامه آفتاب و سایه ها مطرح خواهیم کرد درباره در واقع عرفان های نو ظهور صحبت میکنیم، کسایی که بشر رو به در واقع وادی های دیگه ای میخوان بکشونن صحبت میکنیم. در این قالب اتفاقهایی میفته با نام ارتباط با موکل، ارتباط با اجنه. بعد توضیح میدیم در این برنامه که اصلا اینا کیا هستن، جن در واقع اساساً که یک موجود و وجود داره، قابلیت‌هاش چه چیزهایی هستن. پس اگر مشتری این موضوعات هستید میتونید در برنامه امشب ما حضور داشته باشید و گفتگو رو ببینید. انشالله بچه ها راه ارتباطی هم زیرنویس میکنن. اگر سوالی داشتید در این باره یا تجربه خودتون داشتید حتما زنگ بزنید، خیلی کوتاه و مختصر به ما بگید یا سوالتون رو بپرسید تا پاسخ بدن محقق و پژوهشگر و استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد عرب. حاجا عرض سلام دارم، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و همه بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت.
خیلی مخلصیم. امشب هم اومدیم چون هفته پیش من نبودم و این برنامه جز معدود برنامه هاییه که من با اینکه خیلی کم اومدم حضور داشتم، ولی هر موقع نمیام خودم احساس میکنم که به هر حال یه بحث جذاب رو از دست دادم. درباره قابلیت های جنیان داشتیم صحبت میکردیم. هفته پیش هم تشریف آوردید، برنامه بوده و گفتگو کردید. ادامه این قابلیت ها توانایی های جنیان رو امشب با مردم عزیز دوست داریم بشنویم.
بله، بحث ما در رابطه با این بود که بعضی از فرقای انحرافی میان کارهای خارق‌العاده‌ای انجام میدن و به مردم اینجور القا میکنن که چون ما این کار خارق‌العاده رو انجام دادیم پس مکتب ما حقه و مسیر ما درسته. جایگاه بحث ما نسبت به معنویت‌های نوظهور و عرفان‌های نوظهور که داریم صحبت می‌کنیم اینجاست. خب در سلسله جلسات قبل اومدیم تقسیم بندی کردیم قدرت‌های خارق‌العاده رو. یکی از اون مسائل و یکی از اون دست قدرت‌های خارق‌العاده کارهای خارق‌العاده‌ای بود که به کمک شیاطین جنی رقم می‌خوره. در مورد جنیان هم صحبت کردیم که چه در واقع کلیاتی دارن، قدرت اختیار دارن، ایمان دارن و این موجود موجودی است که ما مبتنی بر وحی و قرآن و سنت وجود او رو می‌پذیریم. و وحی وقتی من میگم، حالا جلسه قبلم صحبت کردیم، کاملا یک مقوله علمی است، یعنی مبانی وحی رو ما با حکمت و عقل پذیرفتیم و بعد میایم سراغ قرآن و روایات. در اینجا اومدیم بحث رو تقریبا به سه بخش کلی تقسیم کردیم: قابلیت های جنیان که خب شیاطین جنی هم بعضی این قابلیت ها رو دارن، روزنه ها یا عوامل نفوذ اینها در زندگی انسان که خب حالا این قابلیت ها رو دارن، آیا میتونن در زندگی ما این نقش آفرینی رو داشته باشن یا نه، و بخش سومی که بهش بعدا خواهیم رسید مسئله درمان این مقوله است یا تنظیم این رابطه با شیاطین جنی که اینها نتونن در زندگی ما اثرگذار باشن، یا اگر آمده اند و کاری تصرفی دارن میکنن در این فرقای انحرافی چگونه ما اینها رو بیرون کنیم و اون مسیر رو ببندیم. قابلیت های مختلفی رو برای جنیان گفتیم، از انتقال اشیاء، از تصرف در قوه خیال انسان که بتونه حتی اشیاء رو به شکل دیگری ببینه. همه رو هم تأکید کردیم و مستنداتش رو هم آوردیم از آیات قرآن که خب فصل مفصلی رو ما در روایات هم داریم نسبت به هر کدوم از اینها، منتها خب برنامه ما خیلی شاید اجازه نده اون فرصت تفصیلی رو که ما کامل تمام مستندات رو بررسی بکنیم. انتقال اشیاء رو گفتیم، تصرف در قوه خیال رو گفتیم، تصرف در احساسات و عواطف رو گفتیم، حتی اومدیم بحث تصرف اینها از نظر ایجاد یک سری بیماری های روانتنی رو گفتیم و مواردی که عنوان شد که در قرآن بیان شده شیاطین برای حضرت سلیمان نبی علیه السلام معماری و قواسی می کردن. یعنی انواعی از جنیان رو ما داریم که این قابلیت ها رو دارن، که حالا خیلی شاید بحثش با مسئله معنویت های نو ظهور و این مسئله که ما اینجا داریم خیلی تفصیل لازم نداشته باشه. یک نوع آخری از قابلیت های جنیان هم موند که در برنامه امروز بهش میپردازیم و بعد میریم سراغ اون مسئله روزنه ها، یعنی عواملی که باعث میشه اینها در زندگی ما بتونن این قابلیت ها رو به کار بگیرن. یکی از این موارد تصرف در خواب و رویاست. بنابر روایات متعددی که ما داریم، شیاطین جنی میان و رؤیا سازی میکنن، خواب سازی میکنن برای افراد. همه اینها، همه قابلیت هایی که ما از اون روستال بحث کردیم، مفروض بر اینه که زمینه رو طرف باز کرده باشه. یعنی اینکه ما میگیم میان خواب سازی میکنن، نه که لزوما تمام خواب هایی که حالا ما میبینیم کار شیاطین جن نیست، که خب در روایات مختلفی داریم. در کتاب شریف کافی جلد 15 صفحه 224 از امام صادق علیه السلام نقل شده که رؤیا سه گونه است: بشارت من الله للمؤمن، بشارت هایی که خداوند به فرد مؤمن میده در عالم رؤیا. عالم رؤیا عرض کردیم عالم خیاله، نزدیک به عالم، در واقع جنسش از جنس عالم مثال و همون عالمی است که عالم برزخ هم بعداً در همین عالم برای ما کشف میشه و خلاصه دیدگانمون نسبت به اون بینا میشه. یک نوع دیگر از رویا رو حضرت میفرمایند تحذیر من الشیطان، شیطان میاد و خواب سازی میکنه. و از غاص احلام، از غاص احلام یعنی همین رویاهای آشفته. قوه خیال ما بی پروا حرکتش میدیم، متاسفانه هر چیزی رو میشنویم، هر چیزی رو میبینیم، اینها میاد در اون در واقع قوه متخیله ما صورتهایی رو سرهم میکنه و بعضا خوابهای بی‌معنایی رو ممکنه ما ببینیم، که البته حضور ما در عالم خواب همواره یک معنایی داره. منتها بعضا ما انقدر این مشوب به در واقع آشفته و ممزوج با صورتهای خیالی ما و حوادث رویداد روزانه ما، حتی تأثیراتی که جسم ما روی روح ما میگذاره. مثلا طرف حالا مشهوره دیگه، مثلا میگن طرف شب غذای سنگینی خورده، خب یه خواب آشفته‌ای میبینه، جاش بسیار گرمه، یه خواب آشفته‌ای ممکنه ببینه. اون شرایط جسمی و محیطی هم بعضن تأثیر و تأثیر دارن روح و جسم نسبت به هم دیگه، که حالا بحث خواب خودش یک فصل بسیار مفصلی است که میشود درش صحبت کرد و بسیار مقوله مهمی است. از یک سو کما این که در روایات داریم که خواب برادر مرگه، خواب برادر مرگه، یعنی نزدیکی انسان به اون حالت مرگ رو ما میتونیم در خواب احساس بکنیم، و اگر خوب مقوله خواب برای ما جا بیفته، بعضی از در واقع شاید بگیم گره های ذهنی و عقیدتی که ما نسبت به قیامت و برزخ داریم رو هم میتونیم باز بکنیم. حالا در روایات خلاصه اشاره شده به این که شیاطین میان و خواب سازی میکنن برای افراد، که باز دوباره اگر به اون ماهیت کلی جنیان که جلسات قبل هم صحبت کردیم یه نگاهی داشته باشن بینندگانمون، میبینن که اینها حوزه تصرف جنیان عمدتاً در عالم خیاله. یعنی چه اونجایی که سحر عیون میکردن، یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، سحر میکردن افراد رو یا سحر میکنن افراد رو، اشیا رو به شکل دیگری میبینن، یا می اومدن عواطف رو تحریک میکردن از طریق تحریک قوه خیال. ما حالا اینجا بد نیست این مقوله رو بگم که بعضیا مثلا میشنون که فلانی مثلا تسخیر جنیان شده، این به این معنا که فکر کنیم مثلا جنهای موجوداتی حالا میان میرن تو بدن طرف، این تصویر غلطه. این در واقع تسخیر کردن افراد یا اون حالا شدت نفوذ و سلطه‌ای که بر اینها پیدا میکنن، که طبق سوره بقره آیه 275 عرض کردیم یتخبطه الشیطان من المس، بر اثر نفوذ عمیق شیاطین بعضی‌ها ممکنه دچار حالت‌های روانپریشی بشن، همون بیماری‌های روانتنی که عنوان کردیم جلسات قبل. این نفوذ عمیق شیاطین از طریق همین القاء و وسوسه است و اون تأثیر عمیق و شدیدی که روی روح و روان فرد می‌ذارن.
عرب عزیز، یه بحثی رو الان باید به نظرم مطرح کنیم. ما الان مردم گاهی توی کلیپ ها میبینن، توی یوتیوب و اینترنت هست که فردی، حالا یه خانومی یا آقایی اصطلاحاً توضیح دادن که این جن زده شده و یه حالتهای تشنجی همین که فرمودید داره و یک فردی هم وایساده. توی ادیان مختلف هم من این رو دیدم.
بله، هم مسیحیت داریم، هم بین برادرای اهل سنت داریم یه فضای اینجوری.
آره،
که
نمیدونم ای جنی که داخل این بدن این خارج شو فلان شو بهمان شو تو کی هستی و پس میفرمایید این نیست که این بیاد بره تو جسم من.
بله، حالا ببینید، من الان در مورد اون یک مورد خاصی که مثلا توی یک ویدیوی خاص شما دارید مثال میزنید نمیشه حکم کرد که الان این جن زده شده یا تحت تاثیر تلقیناتش این کار رو داره انجام میده، یا حتی بعضی وقتا ممکنه بازی باشه. یعنی یه نفری بالاخره برون فکنی میکنه مشکلاتش رو از طریق این که میخواد بگه به بقیه من یه مشکل ماورایی دارم. اینو داریم در...
من اساسا الان میخوام به تعریف جن زدگی برسم.
آره.
الان به عنوان پژوهشگر شما جن زدگی رو یا این که میگن تسخیر جن در واقع جن یه نفر رو مسخر کرده چی تعریف میشه؟
ببین این مسئله رو داریم. من داشتم صورت تسخیر رو عنوان میکردم. اولا این نکته یادمون نره، اولا و به ذات، یعنی یه آدم به خودی خود اینجوری نیست که شیاطین جنی بتونن بیان تسخیرش کنن، بتونن بیان در واقع اون مس عمیق، اون نفوذ عمیق رو روش انجام بدن و مشکلات براش درست بکنن، مگر اینکه انسانی روزنه باز کنه که حالا می‌خوایم توضیح بدیم. منتها اون موقعی هم که شیاطین میان، جنیان میان رو فردی دارن تصرفات شدیدی انجام میدن، اینجوری نیست که بیان برن تو جسمش. من یه مثال بذارید بزنم تو این حوزه مسائل ماورایی، خیلی مثالا میتونه از یه جهتی کمک ما باشه. ببینید یه نفری ممکنه بشینه روبروی من با صحبت کردن و به قول حالا معروف میگن رو اعصاب طرف راه رفتن هیچ کارش ندارم و انقدر صحبت میکنم، انقدر بالاخره اون مطالبی رو میگم که این طرف به عصبانیت واداشته میشه، بلند میشه و حتی ممکنه یه حرکت فیزیکی بکنه، ممکنه حتی بلندش نمیدونم حالا اگر زورش به منم برسه برده خودزنی کنه، خودشو بزنه. این اتفاق میفته دیگه، خیلی جا تو دعواها طرف حرف میزنه هی اون میگه هی اون جواب میده، هی اون میگه هی اون جواب، هیچ برخورد فیزیکی نیست ولی آخر کار می طرف میزنه یه چیزی میشکنه، خلاصه آسیب فیزیکی به خودش یا به بقیه میزنه و طرفم میگه من که کارش نکردم، من فقط باش صحبت کردم. درست شد؟ مثال البته زدم. در مورد شیاطین هم همینه، یعنی در حداقل عرض کردیم حداقل زمینه که خداوند باز گذاشته و لازمه یه عالمی است که ما درش زندگی میکنیم، عالمی که اختیار ما درش داریم، اینه که شیطان میتونه وسوسه کنه. منتها هر چقدر شما به این وسوسه شیطان میدان بدی الا من تبعک من الغاوین، حالا میگیم جلوتر، قدم به قدم دنبال شیطان، خطوه خطوه، قدم به قدم طبق روایات دنبال شیطان برید، این زمینه باز میشه و بعد این القاءات شدیدتر میشه و فرد ممکنه یه حالتهایی بهش دست بده، یه صورتهایی ببینه، اشیایی ببینه، صورتهایی رو ببینه که وادارش بکنه به یه سری کنشهای فیزیکی. و اینجا نمیگن یه جنی رفته تو بدنش، چون این یه تصویر غلطیست. بعضی وقتا افراد دارن که میگن جن رفته تو بدن طرف، اینجوری نیست. این مسئله رو داشتم عرض میکردیم که عمده تصرفات جنیان اگر دقت بکنید مربوط، یعنی عمدهش که تقریبا تمامش مربوط به حوزه عالم خیال ماست، که عالم خیال گفتیم بسیار عالم جدی است و روح ما نه این جسم ما که اصل وجود ما روح ماست، جلسات قبلی صحبت کردیم، در اون حوزه تعریف میشه. مکان ندارد، زمان ندارد، حتی قوه خیال ما و اون در واقع قوای نفسانی ماست که باعث میشه ما چیزی رو ببینیم، چیزی رو بشنویم، چیزی رو لمس کنیم، دردی رو احساس بکنیم و همه اینها ممکنه حتی شدت تصرف و شدت اینکه طرف زمینه بده به شیاطین جنی در زندگیش انقدر زیاد بشه که ممکنه نشانهای فیزیکی رو جسمش هم داشته باشه، زخم معده بگیره، یه سری بیماری هایی رو بگیره، کما اینکه یه آدم عادی که تحت تاثیر تصرفات شیاطین هم نیست، ممکنه بر اثر مثلا اعصابش خیلی خرد بشه، زخم معده بگیره، بیماری روانتنی اصطلاحاً بگیره، و حالا انواع شدیدترش که میخوره به اون اختلالات روانی. اینی که میگیم شیاطین جنی میتونن در حوزه عالم خواب و رویا هم تصرف کنن، یک بخشیش خلاصه از همین جنسه. یعنی میخوام خوب تبیین بشه این مسئله که یعنی چه میان خواب سازی میکنن در عالم خواب، ما در عالم خیال به سر میبریم. حالا ما فرقایی رو داشتیم که بعضی وقتا میان با همین خوابها رو چیکار میکنن؟ حجت قرار میدن که آقا ما مکتب حقی هستیم، میگن آقا شما برو فلان کار رو انجام بده.
خب
آره، بعد از یه مدتی خواب میبینیم و افراد میرن انجام میدن و بعضا یه خوابایی میبینن. اینو حال دقت بکنید که تو همین فرقه انحرافی یمانی که طرف اومده ادعا کرده بود، در واقع حالا ادعای نیابت حضرت حجت میکنه یا ادعای امامت میکنه، هرچی که من کار ندارم، یک فرد منحرفی اومده یک عقیده انحرافی رو در مهدویت در واقع داره مطرح میکنه، میگه مدرک این که مکتب ما حقه چیه؟ رو من حالا البته تخصص بنده نیست، ولی دوستانی که بودن یا در کنارشون بعضن با اینها میومدیم بحث میکردیم، خب تو بحث استدلالی اینها جوابی نداشتن که آقا این روایتی که شما میگید مثلا سندش اینطوره، این شبهه‌ای که شما مطرح کنید جوابش اینه.
بله.
بعد همه این خلاصه دعواها و بالاخره جدالها و مناظره ها اینا که تموم شد، میگه ببین من اینا رو کار ندارم، شما من یه دستورالعمل بهت میدم انجام بده، بعد سه روز یه خوابی میبینی، بعد سه روز خوابی میبینی که حقانیت این فرد و این مکتب و این در واقع آدمی که اومده ادعا کرده برای شما اثبات میشه. این مثالی که من زدم منحصر به فرقه احمد الحسن یمانی، احمد الحسن بصری به قول دوستان نیست. بسیار بسیار ما داریم فرقای انحرافی که مبنا و کارشون خوابه، یعنی میان با یک خوابی خلاصه مردم رو چه کار میکنن؟ دینشون رو میبرن به یک سمت دیگری.
آیه عرب، الان خب ما توی جلسات قبل یاد گرفتیم که هستن کسانی که با اجنه ارتباط دارن، درسته؟ این ارتباط رو میگیرن. میشود یک انسانی، یه فردی جنی رو در اختیار بگیره و او رو بفرسته در خواب یک فرد دیگه ای تا برای او رؤیای ایجاد بکنه و حالا این استفاده های انحرافی هم ازش بشه؟
بله دقیقا همین کار رو میکنن، یعنی دقیقا همین موکل کردن شیاطین جنی به اینکه برای افراد خواب سازی بکنن. و البته اینو مد نظر داشته باشید که شیطان یکی از اهداف کلان ابلیس لعین ملعون و شیاطین منحرف کردن انسان هاست. یعنی لزوماً بعضا ما داشتیم رهبر اون جریان انحرافی که بیس کارش هم بر خواب بوده، بهش مثلا اگر میرفتی فحص میکردی تو زندگیش که خب این چه کار کرده، شیاطین جنی رو چجوری مثلا آورده موکل کرده بر این کاری که برای این کار انجام بدن، میبینی طرف کار خاصی نکرده، ولی از اونجا که ابلیس براش انحراف انسان‌ها مهمن، میاد میبینه طرف این زمینه رو میپذیره که بره این دستورالعمل رو انجام بده، یا ادعاهای این فرد رو شروع میکنن در خواب براش چیکار کردن، صورت سازی کردن. که البته تو همین فرقه‌های انحرافی هم من اینو باید بگم که بسیاری از خوابهایی که نامیدن بر اثر تلقینه، بر اثر تلقینه، یعنی همون صورت‌های خیالی که خودشون میسازن رو خواب میبینن.
آره.
ببینید طرف داره وقتی میگه به شما میگه برو این کارو بکن، خواب میبینی، طرف شروع میکنه این کار رو انجام دادن، 50% در واقع پذیرفته که احتمالاً این اتفاق برای من میفته. شبانه روز تو این فکره که خب حالا یه وقت ممکنه امشب من یه خوابی ببینم، اینطوری که میگن نمیدونم حالا اهل بیت رو در خواب ببینم، یا بالاخره یک مدرکی داله بر حقانیت این فرد. که حالا اینجا یه بحث اشکالی هست که مطرح میکنن که معصومین در واقع شیطان به شکل معصومین نمیتونه در خواب در بیاد، روایاتون رو ما داریم در این باب که شیطان به شکل معصومین نمیتونه در خواب در بیاد. من رعانی فی منامه فقط رعانی، پیامبر فرمود اگر کسی من رو در خواب دید حتما خود من رو دیده. لأن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان به صورت من نمیتونه در بیاد، ولا فی صورت احد من اوصیائی، و نمیتونه به صورت هیچ یک از در واقع اوصیاء من که همون ائمه معصومین علیهم السلام باشن در بیاد. اینو مطرح میکنن. حالا تو بعضی این فرقه ها که اصلا طرف خواب اهل بیت رو نمیبینه، اون که هیچ، اون که تکلیفش الان معلوم شد، کاملا شیاطین جنی میان این کارو انجام میدن میرن. بعضی از این افراد و مدعیان رو ما داریم میگن که آقا ما در خواب این کارو بکن، اهل بیت میان ما رو تایید میکنن، اهل بیت میان مکتب ما و راه ما رو بهت میگن خلاصه، و بعد این روایت رو میخونن که ببین دیگه اهل بیت، شیطان که دیگه به شکل اهل بیت در نمیاد، پس حتما خواب چیه؟ رحمانی، خواب شیطانی نیست. اینجا ما میام یه چند تا اشکال مطرح میکنیم. اولا یک روایت بسیار محکمتر از اون روایت قبلی ما داریم و به یک نحوی در واقع ورود داره نسبت به روایات دیگه و غالب بر روایات دیگه است، اینی که ان دین الله اعز من ان یرا فی النوم. خداوند میفرماید، اهل بیت میفرمایند دین خداوند بزرگتر از آن است که در خواب دیده بشه. ببینید مقوله مثلا مسئله مهدویت، مسئله هدایت و شقاوت یه انسانی که سعادت پیدا بکنه یا شقاوت پیدا بکنه به یک مقوله اعتقادی اعتقاد پیدا بکنه داره، مثلا میره تو این فرقه میگه آقا این آقا مثلا نائب امام زمانه، یا این خانم مثلا فلان نسبت رو با امام زمان داره، یا خانم ها و آقایین مدعی که این کارو میکنن. خیلی مقوله مهمیه، یعنی کاملا یک مقوله عقیدتی مبنایی. حالا خداوند اومده باشه دست ما رو خلاصه ما رها کرده باشه، گفته واو تو خواب خلاصه میبینید دیگه. این روایت میفرما چی؟ خواب دیدن، خواب اینکه شنیدین میگن خواب حجت نداره، خواب حجیت نداره. یعنی یه نفر نمیتونه فردا پاشه بیاد بگه من شب در خواب دیدم حضرت رسول رو هم صلی الله علیه و سلم خواب دیدم که آقا مثلا نماز صبح شده سه رکعت. خب این که نمیشه که، این که دین نیست که. یا مثلا فلان مقوله عقیدتی مثلا این شده، نمیدونم مثلا مهدویت قرار اینطوری بشه، نمیدونم نائب امام زمان فلانی نائب امام زمان شده یا فلانی خودش مثلا پیامبره یا امام زمانه.
استاد من این دوتا مطلب شما رو کنار هم بذارم، اون حدیثی که من رعانی هر کسی در خواب مرا ببیند خود منو دیده، یا اوصیا رو یعنی ائمیت ها رو، بعد از یه طرف که این دین الهی با خواب در واقع تنظیم نمیشه، نمیره جلو. الان اگر من در خوابم حضرت رسول رو ببینم که ایشون میان بعد به من یک جمله میگن، به قول شما میگن آی سوریا فردا سه رکعت نماز صبح بخون، اون چهره درسته، جمله غلطه، ممکنه القا باشه، یا الان یه چند چیزی من احساس کردم از کلام شما.
همین دیگه مسئله من اینه که یک روایتی ما داریم خلاصه حاکم بر این روایت دیگه است که اگر خوابی هم شما دیدی حق نداری یه خوابی باشه که اساس دینت رو بخوای با خواب بگیری. حالا این یه اشکال بوده، اشکالات دیگه هم هست. اشکال دوم اینه که آقا خواب هرچی هم که باشه در نهایت حجیت شخصیه. میگه آقا من خواب دیدم که این مکتب درسته، خب چه دلیلیه که شما قبول کنی؟ درست شد؟ ولی وقتی ما میایم حقانیت مکتب اسلام رو بر اساس مبانی عقلی و حکمی اینا اثبات میکنیم، هر فردی که انسان است و عاقل است این رو میپذیره. مثلا مقوله توحید، مسئله نبوت، امامت، این اصول دینی که میگن در واقع بایستی تحقیقی است،
عقلیه دیگه.
بله اینا ربطی به خواب نداره. ولی من بیام میگم من تو خواب دیشب دیدم که نه مثلا نعوذ بالله ائمه 13 تا هن. شما میگه خب تو خواب دیدی، شاید قضا دیشب زیاد خوردی، خلاصه همچه خوابی دیدی. حجیتش برای ما شخصیه. مورد سوم که در بسیاری از این فرقا من باشون صحبت کردم، این افرادی که میگن آقا ما خواب دیدیم، خواب امام رضا علیه السلام رو دیدیم گفت فلانی مکتبش حقه، خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیدیم گفت فلان جا برید، اینجا خلاصه مسیر درسته، در خونه ما اینجاست. من معمولا ازشون سوال کردم آقا در اون روایت میفرماید کسی که من را ببینه خلاصه خود من رو دیده، شیطان به شکل پیامبر و اوصیاش در نمیاد. گفتم اون شخصی که دیدید چه شکلی بود؟ عمدتاً میدونید چی میگن؟ بعضیاشون اینجور میگن، میگن ما یک صدایی شنیدیم، احساس کردیم امام رضا علیه السلام. یه آدمی رو دور دیدیم امام رضا علیه السلام بود. یه آدم، بعضیاشون صورتایی که توی داستانها و فیلمها میبینن رو میدیدم، میگم من یه آقایی دیدم صورتش با پارچه سبز پوشونده شده بود، یا یه آقایی بود من بهش گفتم خب مثلا میفرماید امام زمان علیه السلام اینو فرمودن چجور بود، گفت انقدر حضرت هیمنه داشتن که مثلا نتونستم صورتشون نگاه کنم، یعنی مثلا انقدر جذبه حضرت منو گرفته و سرم پایین بود اصلا هیچی نگاه نمی‌کردم. پس بعدم این روایت رو میخوند، گفت ببین خواب من شیطانی نبوده. گفتم تو که اصلا ندیدی که آخه چجوری داری ادعا می‌کنی من امام زمانه دیدم، امام رضا رو دیدم. یه صدایی اومد، ما رفتیم یه جا، یکی اینا میگفت رفتیم مسجد جمکران، من در خواب دیدم که رفتیم مسجد جمکران، پیش نماز امام زمان بود. گفتم پیش نماز رو دیدی؟ گفت نه، خود جمعیت خیلی زیاد بود. گفتن پیش نماز امام زمان است. بعد این روایت رو میخوند. گفت آخه خود روایت اصلا داله بر این مسئله که شما ادعا میکنی نیست. و حالا اشکالات دیگر هم میشه اینجا مطرح کرد.
یه فاصله بگیر.
بله، این بخش اول بحث ما تمامه در مورد قابلیت های
خیلی خوب. سپاسگزار، خیلی ممنونم. شبتون بخیر باشه دوستای عزیز بیننده. امیدوارم بحث تا اینجا براتون جذاب بوده باشه. و البته جذاب که میگم، خدا نکنه یعنی کسی کارش به اینجاها کشیده بشه، شاید اون اوایلش یه مقدار جذبه داشته باشه با اینها، ولی خب واویلا یا واویلتا گرفتاری هایی که بعدن تو زندگی ممکنه ایجاد بشه. دوستان یه تنفس به ما بدید، راه ارتباطی رو هم زیر نویس بفرمایید تا اگه کسی سوالی داره، جن زده ای دیده و یا سوالی از جنیان داره، البته درباره جنیان، به ما زنگ بزنه سوالش رو بپرسه تا در خدمت شما دوستای عزیز باشیم. شب بخیر. خیلی خوب، شبتون بخیر باشه. تو این فاصله که شما داشتید در واقع این میان برنامه رو میدیدید، گفتگو کردیم با حاضرهای عرب. من یه سوالی ازشون پرسیدم، نمیدونم بپرسم الان بگم عیب نداره؟ میشه گفت؟
نه مشکل نداره، حالا مشکل در مورد صحبت کردیم.
آره میتونی بگیم. البته من یه خواهشی بکنم، اگه نیاز به اصلاح داشت شما اصلاح بفرمایید. اگه کوچولوها الان پای تلویزیون هستن سعی کنیم نباشن ها، بهتره؟
بهتره.
چون من احساس میکنم و نمونهش رو دیدم، یعنی همون بحث ها گاهی به گرفتاری های چند شبانه اونها تبدیل میشه و ممکنه دردسرهای ایجاد کنه. اگر نباشن الان بهتره. ببینید راجع به این سوالی که میخوام الان مطرح بکنم، اونم اینه که جنیان آیه عرب، خب از جنس مجردن دیگه، ما میگیم که اونها لطیفن یا جسم
مجرد محض نیستن، اونها هم جسم دارن.
ولی جسمی که در اسلام رقیق تره، رقیق یا حالا به تعریف عامیانه مثل روحه، به این تعبیر مثل روحه،
مثل روح.
میتونن به شکل آدم ها در بیان؟
ببینید بحث از صورت جنیان و اینکه چه شکلی هن اینا، البته من اینو بگم که فضای برنامه ما الحمدلله، حالا من یکم نگرانی داشتم حقیقتش این برنامه که شروع میشد، که فضای برنامه مون از فضای آیات و روایات فاصله ما نگیریم. اینقدر هم من تاکید میکنم رو آیات و روایات، برای اینه که ما نریم توی یک فضای وهم‌آلودی و متاسفانه بحث پیرامون جن و شیطان الان یه بحث به اصطلاح بازاری و زردی شده. یعنی کتاب‌های متعدد ما تو بازار، من این زمانی اینا رو سرچ می‌کردم، می‌خوندم، رمان‌هایی که الان خیلی تو این فضا نوشته شده و کتاب‌هایی که متأسفانه حالا یا از ادبیات اصلا غیر دینی داره استفاده می‌کنه، نمی‌دونم بحث‌های جادو و جادوگری اینا رو میاد مطرح می‌کنه، غیر از این که به یک سری خرافات و تلقینات ذهنی ما دامن می‌زنیم اثر دیگه‌ای نداره. مثل بعضی فیلم‌های هالیوودی که اصلا هیچ ریشه و اساس ممکنه چیزی نداشته باشه، مثلا فرض کنید یه نفر شبی داره توی قبرستانی میره، بعد یک نفر اینم دستش تو قبری در میاد، پای یه نفر رو میگیره. خب این که واقعیت عالم که اینجوری آخه نیست که، یه نفر که میمیره که اصلا این اتفاقات نمیفته. و خب همین صورت ذهنی باعث میشه مثلا طرف شب از یک خلاصه محیط، مثلا حالا اصلا از بحث پیرامون موت و میت و اموات و مرگ و اینا اصلا بترسه، که همینا خب تحت تاثیر قوه خیاله. الحمدلله فضای برنامه ما رو بحث آیات و روایات محکم مونده. این سوال شما رو اگه اجازه بدید من بیام تو همین فضا پاسخ بدم. بحث ماهیت جنیان و اینکه ماهیت وجودی اینها چیست، فلذا صورتشون چه شکلی است، اونچنانی که ما روایات رو فضاش رو کلا نگاه می‌کنیم می‌بینیم خیلی به این مقوله نپرداخته، فلزا نشون میده که خیلی اهمیت نداره. یعنی اینکه حالا ما بیان بحث کنیم جنا چه شکلی هستن، شیاطین چه شکلی هستن، که ما بتونیم از اون شکل حالا تشخیص بدیم یا بالاخره حالا یه کنجکاوی داریم، خیلی این فضای ترسیم نشده. چرا؟ چون همونطوری که الان چند دقیقه پیشم عرض کردم، عمده تصرفاتی که اینها میکنن چیه؟ در قوه خیال ماست. فلزا در روایات داریم میفرمایند در واقع شیطان یتصور به صورت مختلفه، به صورت‌های مختلف میاد خودشو نمایش میده. چرا؟ چون دستکاری میکنه در قوه خیال فرد. ممکنه به یک نفر حتی بخواد انحراف که درش ایجاد بکنه. برنامه قبلی دوستی زنگ زدن، حالا ایشون بنده خدا مدعی بود که من با جنیان مؤمن در ارتباطم. من از ایشون پرسیدم از کجا شما متوجه میشید اینا مؤمنن؟ گفت خب خودشون میگن. یا یه بنده خدای دیگری بود یه جای دیگه چند سال پیش عنوان میکنم من با جنیان شیعه در ارتباطم و اینا کمک من میکنم. گفتم از کجا میفهمی شیعن؟ گفت نورانیان، سفیدن. گفتم یک روایت، یه منبعی به من نشون بده که بگه جنیان که سفید رنگن نورانیان اینا شیعه هستن. گفت خب نداریم. گفتم خب شیطان میاد فریبت میده. همونطور که یه آدم عادی الان شیطان صفت شیاطین انس، شیطان صفتان انسانی میان به دروغ به طرف میگن آقا من بالاخره مثلا فرد مؤمنیم، نمیدونم نماز خونم، نماز شب خونم، و بعد سر یه نفر رو کلا میذارن شگردش. جنیان هم این کارو میکنن، شیاطین جنی هم این کارو میکنن. و اصلا در روایاتمون جنیان مؤمن هم همونطور که ما نهی شدیم برم سمت اونها، اونها هم نهی شدن که بیان سمت ما. یعنی فضاشون اینجوری نیست که حالا بیان و برن کمک انسانهای خودشون رو نشون بدن. اصلا این فضا خیلی تو بین جنیان مؤمن نیست، یا خیلی حالا اون روایاتی هم که از خیلی کمرنگ این مسئله توش. فلزا صورت شیاطین جنی بنابراین روایات چیه؟ یتصور رو به صورت مختلفه و این رو هم در عالم خیال ما ایجاد میکنن. منتها بنابر حالا همین فضایی که اینها دارن، عرض کردیم جنیان موجودات مجرد نیستن. یعنی مجرد به چه معنا؟ یعنی انسان ها میگن چی؟ یعنی ترکیب از روح و جسم. درست؟ نفسی داریم، روحی داریم و جسمی داریم. جنیان هم همینجورن، منتها اون جسمشون رقیقه. که حالا در مورد اینم یه نکته ای من میگم، گرچه حالا جاش بیشتر تو بحثای آکادمیک و نظری و پژوهشی است، اونجا باید پخته بشه، منتها من بعدی اشاره میکنم. این شیاطین پس میتونن یک صورت خیالی برای ما بسازن، منتها یک صورت حقیقی هم دارن. بالاخره یه موجودیه دیگه، اونه که داره القا میکنه و اون صورت حقیقیه رو هم در بین خودشون دارن. که حالا دیگه من نمیخوام در مورد اون صورت ها صحبت کنیم، چون بعضیاش در روایات ما تصویر سازی شده. طرف میگه من رفتم در بیابان، مثلا میگه من از مدینه آمدم بیرون، خدمت امام صادق علیه السلام بودم، در مدینه آمدم بیرون، در راه یک موجودی رو میبینه، توصیف میکنه چه شکلی بود، این شکل بود، این شکل بود، اینطوری بود، و نامه ای رو به دست من داد، دیدم مهر نامه هنوز تره. این روایت ها. بهش گفتم که کی پیش صاحب نامه بودی؟ گفتم چند دقیقه پیش، چند لحظه پیش. که میگه من فرسخا، در واقع فرسنگ ها از مدینه فاصله گرفته بودم، و بعد نامه ای بود که دیدم حضرت امام صادق علیه السلام درش دستوری به من دادن. میگه این تمام شد، دیدم این موجود نیست. سال بعد که برگشتم مدینه، حالا سال بعد، دو سال بعد یادم نیست، با یه فاصله ای برگشتم دوباره زیارت مکه و مدینه، خدمت امام صادق رسیدم، عرض کردم آقا جان پارسال این دستور شما فرموده بودید، مهر شما پاش بود. گفتن بله، شیاطین در واقع جنیان مؤمنی هستن که بعضا ما اینها رو در واقع منبعث میکنیم، به خدمت میگیریم، برمیانگیزیم و یک کاری رو انجام میدن. اینو باز دوباره کسی الان نره سراغ این که خب پس امام صادق که استفاده میکرده،
پس دیگه
ولی خدا کون و مکان در ید قبضه قدرت اوست. من و شما مثل اون مثالی هستیم که چند بار زدیم، مثل اونیم که میریم در قفس شیر رو باز میکنیم. نه، اون شخص شخصیتی است که اصلا میدونه شیر چیست و چه ابعاد و چه زوایایی داره. میخوام بگم که در روایات صورتهایی از شیاطین، صورتهایی از جنیان، که حالا شیاطین جنی هم بعضا شبیه همین و اصلا اقوام و قبایلی دارن، صورت حقیقیهی دارن. مثلا در یک روایت میگه طویل الرأس بود، سرش بسیار بلند بود، یک موجودی آمد اینطور شد، حالا یادم نیست خدمت حضرت امیر علیه السلام گویا بوده راوی، و میگه موجود اینجوری ما حضرت فرمودن این از جنیان بود. یا حالا با صورتهای مختلفی اینها رو تصویر میکنن، که البته حالا نمیدونم این الفاظش کنن، این بحث رو من دیگه مطرح نمی‌کنم. یک صورت حقیقی دارن، یک صورت اضافی دارن، مون تا ماهیت جنیان، اون جسم جنیان اگه بخوایم صحبت بکنیم.
تماس هم داریم آقای عرب اگه کوتاه بگی.
آره، یه دو تا آیه ما داریم در رابطه با ماهیت جنیان. یک آیه در سوره الرحمن، و خلق الجان من مارج من نار. این بحث که عرض کردم یه بحث پژوهشی است، خامه، کسی الان فعلا روی این واسه قضاوتی نکنه. یک ایده و یک فرضیه است با بعضی از آقایان اساتید ما مطرح کردیم، میگفتن قابل تعامله، مطابق در موردش تحقیق باشه. یک جا در مورد جنیان که صحبت میکنه خداوند میفرماید و خلق الجان من مارج من نار، یه جای دیگه میفرماید من نار سموم در یک آیه دیگر. حضرت علامه طباطبایی در تفسیر البیزان ذیل این آیات بحث لغوی که میکنن، مارج چیه، سموم چیه، بحثی که میکنن، میفرمایند جنیان از حرم آتش آفریده شدن، نه از خود آتش ها، از حرم آتش. اون حرارتی که بالای آتش هست، اون ورش رو نگاه میکنیم، صورت ها مواج و تصاویر موجدار میشه. اگر ما این رو ببینیم، من نمیخوام چیزی الان باره بر آیه بکنیم، اینو بیاریم در علم امروز، علم تجربه امروز به این چی میگه، به این پدیده چی میگه؟ میگه طیفی از انرژی الکترومغناطیسی است. انرژی الکترومغناطیسی یک طیفی داره که یک بخشش مرئیه، ما میتونیم ببینیم، فرا بنفش و مادون قرمز رو نمیبینیم ماها. در این آیات میشود این گونه برداشت کرد که ماهیت جنیان و جسم جنیان میتواند از ماهیتی الکترومغناطیسی باشد، درست شد؟ و یک صورت حقیقیه رو در اون قالب میان ترسیم میکنن و بنای بر همین ماهیتشون هم علائم بعضا روی محیط هم میگذارن، جایی که زمینه رو باز بکنن افراد که اینها وارد بشن. مثلا بعضا ما داریم اختلالات الکترومغناطیسی اتفاق میفته تو محیط دیگه، حالا اینا بحث علائم بالینی مسئله است که ما هم نمیخوایم واردش بشیم. فلذا جنیان صورت اضافی دارن که خیال، تخیل ما خلق میکنه، که عمدتا هم همون رو افراد میبینن و مسیر فریب و انحرافشون یا ترس و اینکه بترسوننشون که القاء بیشتر، سلطه بیشتر پیدا بکنن، یک صورت وحشتناک نشونه فرد میدن که طرف از ترس خلاصه یخوف و اولیاءه، شیطان میگه، قرآن میفرماید یخوف و اولیاءه، بر اثر این خوف چه کار کنه؟ پذیرش داشته باشه و از سلطه شیطان خارج بشه.
خیلی خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. بریم سراغ تلفن هامون، دوستان تلفن هامون، آقای احمد از خرمشهر اگه اشتباه نکنم درسته؟ آقای عباسی از کجا؟ از یزد. آقای عباسی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. متشکرم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
خواهش میکنم.
اجازه میخوام که سری عرایزم رو بگم تا کمتر وقت بگیرم.
بخواهش.
حتما دارید متبرداری میفرمایید. محور اول عرض بنده درباره مقالاتی است که در دانشگاه های غیر به اصطلاح مذهبی و ایده های ماتریالیستی در بود جن دارم که چنین چیزایی، چنین مقالاتی هست و چنین تحقیقاتی در دانشگاه جهانی هست. اگر استاد صلاح میدونن از این زاویه هم اگر تحقیقی انجام بدن برای این مقالات کار کردن چکیده اینها رو یه اطلاع رسانی بکنن که دیدگاه دانشگاه های غیر مذهبی و ماتریالیست در باره موجودی به نام جن چی هست، که اطلاع محدودی که من دارم بحث موجوداتی هست که حالا مثل ما ها سه بعدی نیستن، دو بعدی یا چهار بعدی هست. محور دوم سوال بنده درباره فرمایشات جناب استاد هست که از محضرشون استفاده کردم، با این هست که آیا این بحثی که درباره خواب و رؤیا و تصورات گفته میشه، میتونیم بگیم که خود این تصورات که شکل فیلم هست برای ذهن انسان، خود اینها کاراکترها، اینا خود اینها همون جنیانن یا نه؟ قطعا اینها نتیجه کارهای ذهن ما هست و اثر فعل اونهاست. پس مصرحاً عرض میکنم که آیا ممکن هست بگیم این تخیلات خود جنیانند و در ذهن ما میان؟ و مطلب بعدی، دو تا تجربه هست که میخوام خدمتتون بگم اگر استاد صلاح دونستم درباره اون صحبت بکنم. یکی رو خیلی مبهم عرض میکنم. یک شخصی خودش رو مردن میزنه وسط میخوابه، چهار نفر چهار طرفش میشینن، دست میذارن زیر دو تا کتف و دو تا پاشو، در گوش هم یه عبارتی میخونن که توش اسم یه جنی هست. حالا عبارت من اولش میگم، ادامهش نمیگم. مؤمن مؤمنین موت، گویا این باعث میشه که جنی ها تصور بکنن این شخصی که خودش رو مردن زده مرده است، سبک میشه و سر دست اینها میاد بالا. این رو بارها و بارها و بارها به شکل بازی انجام دادن. و اگر اون کسی که وسط هستی وقت بخنده کلا میخوره زمین. اگه استاد صلاح دونستم در این باره صحبت بفن. مطلب چهارم هم که خود بنده پس این رو بارها تجربه کردم، صفحه کاغذ رو برمیداریم استکان روی اون دایره های میکشیم، حروف الف با، و بعد سر انگشتمون رو حداقل سه نفر روی این میگذاریم. این استکان بعدا شروع میکنه حرکت کردن، قطعا نتیجه فشار رو به سر حرکت انگشت نیست قطعا. و این برای من سوال هست واقعا که حالا اگر استاد صلاح دونستن و اگر فکر میکنم مربوط هست در این باره صحبت کنم. متشکرم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. خیلی نکات رو خیلی جمع جور گفتید. شما نکته‌ای ندارید از این سوالی؟
واضح بود، خیلی خوب.
آقای عباسی،
بله،
این مورد آخری که گفتید شما انجام دادی؟
بارها حتی به شکل بازی. اگر میخواد من دقیق‌ترم میگم این رو.
مثلا چه اتفاقی افتاده؟
عرض میکنم یک صفحه، یک میز صاف مثلا شیشه باشه، صاف باشه، بردارید یه روزنامه، صفحه روزنامه رو بردارید روی اون 32 تا دایره بکشید، 32 تا حروف آ ب پ تا آخر، سه تا دایره هم بکشید بله خیر و یکم دایره سیاه، استکان رو برعکس بذارید دایره سیاه، سه تا سر انگشت حداقل سه نفر بود باشه، بیشتر هم میتونه باشه، سر انگشت فقط اشاره به تای استکان باشه و مطمئن باشید که فشار نمیدن، حتی میتونه در جهات مختلف باشه. بعد میگید اگر روحی در اینجا هست استکان حرکت کن، استکان شروع کنه حرکت کردن. کلمات با معنی هم این میشه، من فلانی هستم، ولی من ازش به اصطلاح نتیجه مثلا چیزی گم شده بود گفتم کجا هست، گفت برای این صحیح نبود. حتی من کتابی هم در این باره خوندم که ممکنه تراوشات ذهن باشه به صورت نمیدونم اشعه های مغناطیسی، ولی اینو من بارها انجام دادم، حتی به شکل بازی شده بود برای ما و مطمئنم هستم فشار انگشتان نبود، چون بعضا انگشتان دیگه رو با سر دست بر می‌داشته، فقط اشاره بود و این استکان خود به خود حرکت میکنه. این رو بارها انجام دادیم ما. اگر صلاح دونستم میخوام وقتتون رو بیشتر نگیرم که دوستان دیگه هم بتونن صحبت کنن.
خیلی خوب، سپاسگزار. خیلی ممنونم از شما. سپاسگزارم آقای عباسی، خدا نگهدارم. خدا نگهدار و با شما خداحافظی میکنم. خب تلفن بعدیمون احمد از خرمشهر. آقای ابراهیم از خوزستان سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. مدیر محترم و استاد عزیز آقای
علم، ارادت داریم خدمتتون، بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم، خواستم بپرسم من چطور میتونم جن شیطان از مسلمان تشخیص بدم؟ من این دفعه خدمتتون عرض کردم که اینها دارن خدمت میکنن به اون، هر چی بهشون میدیم انجام میدن برای کارهای خیر. خیلی جاها مثلا ازشون استفاده کردیم، جوابهای مثبتی دادن به ما، ولی حالا من موندم توش، فقط میخوام بفهمم که چطوری میتونم تشخیص بدم که این مسلمانه یا این شیطانه کلو نمیدونم، خودم هم موندم. دست شما در نکنه، انشالله موفق باشین. خدا
آقا ابراهیم.
بله
الان شما فرمودید جن داری؟
هفته پیشم تماس گرفتم.
بله. آه هفته پیشم تماس. الان با چند تا جن در ارتباطید شما؟ یه دونه است یا چند تاست؟
اول یه خانواده کامل بودن.
کجاست؟ اینا تو خونه خودتونه یا؟
بله بله. بله کامل.
ساکن خونه خودتونن؟
بله ساکنن اینا.
بعد قیافه‌شون رو دیدید شما دیگه؟ چه شکلی هم؟
بله. بله بله قیافشون رو میبینم، قیافشون رو میبینم، واضح هم میبینم.
خب میدونم چه شکلی هن آقای ابراهیم.
آقا مثل ما هن، هیچ فرق نمی کنه. چیزی که من میبینم مثل خودمون هن. مثلا اونا چشماشون بیشتر نزدیک هم هن.
آها خیلی خوب.
اینجوری هن. و آقا مثلا هیچ آسیبی نمیرسونن، مثلا بخوام جای بفرستمشون زود میرن و برمیگردن. مثلا بعضی وقتا رفیقام میزن میزنن به رای کارایی، خودشون میگن این سوره را در بیار، این روزه نیست فلان اینا، بشون بده بگو مثلا شبای جمعه ازش استفاده بکنن یا شبای پنجشنبه.
خیلی خوب. خیلی خوب، خیلی خوب آقا ابراهیم، خیلی ممنون. من سوالتون رو میپرسم، خدا نگهدار شما و خیلی ممنونم. خب بریم سراغ پاسخ، وقتمون هم خیلی کم.
وقتمون خیلی کوتاهه. چند تا سوال فنی که آقای عباسی پرسیدن از یزد. یکی این که فرمودن دانشگاه‌های دنیا یا حالا به تعبیر بنده مطالعات تجربی که کسانی که اصلا اسلام رو شاید قبول نداشته باشن از زاویه بروندینای رو اینها مطالعه کردن یا نه؟ ببینید مقوله به نام جن که خب طبیعتاً من برنامه قبلم عرض کردم، فعلا بیس ما بر مبنای پذیرش جن وحی است و وحی هم یک مقوله علمی است و اتفاقاً اونهایی که فقط علم تجربی رو قبول دارن و همه چیز رو میخوان زیر میکروسکوپ و در تلسکوپ ببینن، علم رو محدود کردن به یک ساحت تجربی ملموس فقط، که حالا بحثش رو هفته قبلم اجمالاً عرض کردیم. مطالعات قطعا در عرصه در واقع ماورا یا به تعبیر اونها سوپرنچرال ها انجام شده، مخصوصا از دوران جنگ سردی خیلی قوت پیدا کرده. منتها عمده گزارشاتی که حالا بعضا منتشر میشه که مقاله نوشته شده جنها رو اینجوری اومدن روشون آزمایش کردن، موجودات فضایی رو آوردن نمیدونم روشون آزمایش کردن، اینا عمدتا مستندات محکمی نداره. گرچه به هر حال یک دانشمند تجربی هم میبینه یک مقوله‌ای داره به کرات اتفاق میفته، این رو میان روش مطالعه میکنن. منتها یک در واقع خلعی که در علم تجربی ما داریم اینه که عمدتاً روی چگونگی مسائل مطالعه میکنن تا علتش. مثلا فرض کنید پدیده‌ای رو که حالا شیاطین جنی بعضن توی خواب افرادی رو اذیت میکنن، حالا با عنوان فلج خواب میان مطالعه میکنن و بیشتر اون پدیده رو تشریح میکنن که چه اتفاقی برای افراد میفته. میبینن این اتفاق در سراسر دنیا داره میفته، تواتر داره، بسیار گزارش شده، میان روش مطالعه میکنن. منتها آخر کار فقط میان چه کار میکنن؟ میگن بله این پدیده، پدیده ماورا این نیست، اینطوری میشه، اینطوری میشه، اینطوری میشه. بعدم که میاد فرضشون رو میگه خب احتمالاً اینطور میشه. مثل خود بحث اسکیزوفرنی که من عرض کردم، پزشکی امروز میاد این رو تشریح میکنه چگونگیش رو و دارویی هم تولید میکنه برای کنترل علائم، ولی علت حادثه رو نمیدونن چیه. یعنی خودشون میگن نمیدونیم چیه، شاید وراثت تاثیر داشته باشد، شاید 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 هورمون ها نمیدونم فلان جور تاثیر داشته باشن، منتها علت اصلی محدثه رو بررسی نکردن. فلذا مطالعاتشون یه مقدار این نقص رو داره، گرچه تو این حوزه میگم مطالعات جدی صورت گرفته با حمایت دانشگاه جهان. منم الان خیلی حضور ذهن ندارم که بیام یک گزارش دستبندی شده از اینها ارائه بدم، کمابیش بعضی از منابع رو مطالعه کردم تو این حوزه. اینی که میفهمون تخیل جنیان، این که صورتی که برای ما ایجاد کردن، آیا خود جنیانن؟ نه خیر، گفتیم دیگه یخیل الیه، صورت خیالی شماست. منتها
اینی که تو خواب میبینیم،
بله حالا تو خواب یا این سوالی که شما پرسیدید که جنها چه شکلی هن.
آره.
بعضی این صورتهایی که مثلا الان برادرمون حالا فرض بکنیم که ایشون جنیان دارن خودشون رو به ایشون نشون میدن، این صورتی است که اونها براش ایجاد میکنن، خودشون نیستن. صورت حقیقیه اونها به تعبیر بعضی بزرگان مثل ملا صدر یه تعبیر رو داره اینجا، میگه صورت حقیقیه اونها نیست، صورت اضافیه، صورتی است که خودشون خلق کردن، یعنی خودشون نیستن. یعنی شما به سمت اون شیئی هم پرت کنی، اون خیلی ممکنه آسیبی نبینه. بله. یا اون فضا رو درگیر نشه، مگر اینکه حالا قدرت اراده فرد باشه. یه مثالی رو عرض کنه، اینا خوبه، این مصادیقی که بعضا بین مردم، حتی من بین نوجوانا میبینم شایعه و فکر کنن یه مسئله خیلی عجیب غریبیه، اینه که یه فردی رو مثلا میخوابونن روی زمین، چند نفر دوتا انگشت مثلا زیر بدن این فرد میذارن و بعد حالا یه وردای میگن. حالا ایشون یه مثالی رو زد، من جای مختلف شهرهای مختلف میریم، هر کی یه وردی ساخته، مثلا بعضی بچه‌ها میگن این مرده مرده یکیست، مثلا هی در گوش هم میگن، بعد یه زمزمه میچرخه و بعد این فردو بلندش میکنن. عمده این کار اینجا نقش جن و این مسائل تقریبا منتفیه، عمده این کار قدرت تلقین است که اینا به خودشون میکنن. یعنی شما اگه الان به یه نفر بگی این طرف اینجا خوابیده، ما مثلا 4-5 نفری دستانو بزنیم زیر بدنش دو انگشتی و بلندش کنیم، یعنی آقا این سنگینه، نمیشه بلندش کرد که. ببین همین صورت چی کار میکنه؟ میگه نمیشه بلند، زوری نمیزنه برای بلند کردنش. ولی وقتی میگن آقا من یه کاری بلدم، دور هم میشین این ذکر رو که بگیم، اصلا خود طرف میاد بالا، دست اصلا خیلی با زور کمی این میاد بالا، اینا چه کار میکنن؟ به خودشون القا میکنن که ما میتونیم اینو بلندش کنیم و این زور رو میزنن. چرا؟ بله، دور وایسید، اگر اون ذکر رو گفتید خود طرف رو زمین بلند شد، اون موقع شیاطین جنی اون وسط دارن نقش آفرینی میکنن که بسیار هم خطرناکه و اونام نمیان خودشون رو خرج این بازیای من و شما بکنن. میخوام بگم اگه واقعا جن میتونه اشیاء رو منتقل بکنه طبق آیات قرآن، نیازی به دوتا انگشت ما روش گذاشتن نداره، این کار انجام میده. یه مسئله دیگه هم پرسیدن، اینم یه مصداقی بین مردم هست که به عنوان احضار ارواح میان مطرح میکنن. آره. که آقا ارواح رو ما احضار میکنیم، بعد مثلا حروف الفبا رو میذاریم، مثلا ازش میپرسیم جواب فلان چیز چیه، این یکی یکی حروف الفبا یا حالا عددی هم اگه لازم باشه میگه به ما و جواب رو به ما میده. باز عرض میکنم عمده این جلسات احضار ارواح، که حالا این یکی از روش های به قول خودشون احضار ارواحه، روش های دیگه هم داره، نمیدونم میز چرخانی رو میذارن، حالا انواع و اقسام روش هایی که میگن احضار ارواح، عمدتاً هم از علوم خفیه غربی وارد کشور شده یه بخشی از اینا. بسیاری از اینها جلسات، حال مخصوصا کسایی که ادعا میکنن، دوست عزیزمون نمیگم، کسایی ادعا میکنن ما احضار ارواح دارن، شیادی میکنن، کلا سر مردم میذارن، بعض وقت اون جوابایی خودشون دلشون میخواد میدن. گاهی اوقات این تلقین فرده که در واقع فشاری که میاره ناخودآگاه حرکت میکنه. منتها من این فرض رو هیچ وقت بعید نمیدونم که در جلسه احضار ارواح شیاطین جنی بیان و اون وسط یک استکانی رو هم برای ما چه کار کنن؟ جابجا کنن، به این امید که آروم آروم منبع معرفت و شناخت ما بشه این جلسه، نشه قرآن، نشه روایت. ببین این خیلی نکته مهمی ها. بعضن ما داریم افرادی که ما داشتیم، دوستان من حالا به کرات بگم شاید خیلی قلوبی درش باشه، موارد متعدد، طرف میگه ما رفتیم در یه روستایی، یه آدمی بود، یه پیر زنی، یه پیر مردی، یه سیدی، یه نوجوانی که آدم ساده دلی بود و واقعا یه چیزایی رو میگفت، یعنی من رفتم پیش فرد، تالا منو ندیده، برگشته یه چیزایی از زندگی من گفت. یا مثلا طرف میگه من قرآن رو باز میکنم، نور قرآن این چیزا رو به من میگه. من به اون دوستم میگفت این چه اشکالی داره، این بنده خدا این کار بدی نمیکنه که، قرآنه، یا اصلا آدم ساده ای، اصلا شیطان و شیاطین و این بازی ها نبود براش، آدم سالمیه، نمازش هم میخونه. من از اون دوستم پرسیدم، بهش گفتم آقا توی اون روستایی که شما رفتی مرجع مردم برای سوالاتشون شده بود کی؟ گفتن آقا. من خدا یکی از دوستای ما که طلبه بود، یکی از اینا که تعریف میگم، گفت ما هم اگه حرفی میزدیم گفتن آره حاج آقا درست میگه، سید هم همین حرفو میگفت. ببین یعنی مرجع، حاج آقا داره روایت میخونه از امام صادق علیه السلام، میگن نعوذ بالله نعوذ بالله امام صادق درست میگه، چرا؟ چون سید داره حرفشو تایید میکنه. به جای اینکه برعکس باشه بگیم این فلانی داره این حرفو میزنه، بریم ببینیم روایات تایید میکنه یا نه اصلا این کارو. برای شیطان بزرگواران همین قدر بس که مردم به جای اینکه برن در خانه قرآن و اهل بیت، برن در خونه یه آدم ساده دل که اون خود اون فردم بعضی وقتا نمیدونه وارد چه پازل بازی شده، میدون میده به اینا آرام آرام، اینا هم خلاصه سوار فرد میشن، هم ایمان اینا ازش میرن هم ایمان مردم رو میگیرن. اون سوالی که دوستمون هم بعد پرسیدن، همینجا من جوابشو بدم، این که بفرمایید چطوری تشخیص بدم اینا شیاطین مؤمنن یا کافر؟ شما نمیتونید تشخیص بدید. و در روایات هم گفتیم شیاطین بسیار دروغ میگن، شیاطین جنی دروغ میگن، به شما میگن ما مؤمنیم. بعد ممکنه این دوستامو از خودش سوال بکنه، همه اینا بر فرض این است که واقعا اتفاق برایشون بیفته. میگه آقا من اینا رو میفرستم برای یه سری کارهای خیر، میرن انجام میدن، تا الان آسیبی به ما نزدن. من اینو به شما بگم، طبق آیات قرآن عمر جنیان از عمر ما طولانی تره و شیاطین هم برادر بزرگوار بسیار حوصله دارن برای فریب من و شما. یعنی ممکنه 15 سال 20 سال با یک نفر باشن که بتونن دم مرگ ایمانش رو بگیرن. دم مرگ ایمانش رو بگیرن که در روایات داریم دیگه، میگه دم مرگ شیطان میاد محبتهای ما رو جلو چشمون میذاره. حتی داریم تو بعضی از حالا حکایت هایی که نقش شده، میگه طرف اومد گفت آقا این مثلا آینه ای رو من خیلی دوست داشتم، گفت این آینه رو میزنم میشکنم. گفتم نه نه نه، دست به این آینه نزن، من خیلی اینو دوست دارم. گفت خب پس مثلا اینی که من میگم تو قبول کن.
قبول کن.
و همه اینا هم دروغ بود دیگه، اصلا نمیتونست آینه ای رو بشکنه. همه اینا میخواد با
تصویر
آره محبت ها و تعلقات ما به دنیا این بازی رو ادامه بده. فلذا فریب شیاطین رو نخورید. از یکی از آقایان عرفا، حالا من اسم شریفشون نمیدونم، ایشون میگه من یه مدت این حکایت خوبی سال شاید ختامه مسک باشه برای برنامه امام، ایشون میفرمود من یه مدتی در این حالتای سلوکی که داشتم، یه بار من یک ندایی شنیدم، یه ندایی به من شنیدم که به من رو دعوت میکرد مثلا به اینکه نماز شب بیدار شم. گفت من خیلی مثلا گفتم شاید حالا این عنایت از جانب خدا بوده مثلا این حالت برای من رخ داد. گفت این مثلا ندا یه چند سالی با ما بود، حالا من یادم یه مدت مدیدی آقا ما رو دعوت میکرد به نماز شب و قرآن خوندن و صدقه دادن و دعای کمیل و ایکس و ایگرگ و همه این موارد، همه هم خیر. بعد گفت بعد چند سال، این عارف عزیز عرض میکنه، میفرماید که بعد چند سال یه باری به من گفت دیگه شما به مقامی رسیدی که حالا نماز صبح تو امروزم نخوندی اشکال نداره. میگه من با خودم گفتم آقا من که بالاتر از پیامبر که نیستم، پیامبر نمازهای واجب که برش واجب بودی چی، نماز شبم برش واجب بود. گفت من گفتم نه این حرف غلطه. گفت دیگه این صدا رو دیگه نشنیدم. گفت فهمیدم که شیطان حوصله میکرد کنار من وایسه بعضی وقتها، آروم آروم یعنی یک عمر ما رو دعوت به کار خیر، کمک ما بکنه، نمیدونم آقا شما داری برای کار خیر استفاده، ما اصلا اومدیم کمک مؤمنین کنیم. این بازی ها رو در میاره برای اینکه ما رو فریب بده.
خیلی
آره. اون احضار ارواح البته مسئلهش ناقص موند که حالا بذارید من یه برنامه دیگه تکمیل کنم. احضار ارواح، اینا ارواح نیستن، اینا شیاطین جنین. اونجایی که اتفاق میفته سر کاریا و شعبده بازی ها و تلقینات و اینا رو که بریزید دور، جاهایی هم که واقعا اتفاق میفته جنینن، میان جلو و آرام آرام زمینه رو باز میکنن بعد برای آسیب های بعدی و فریب های بعدی. از نظر مراجع ما احضار ارواح کار حرامی است، یعنی فعل حرامی است، این کاری که انجام میدید دیگه انجام ندید.
آها بله، خیلی خوب، خیلی هم مراقب باشید. این دوستمون که اول زنگ زدن، چون ظاهراً حالا یه مقدار تحقیق و پژوهش هم کردن، واقعا وادیه که خیر و صلاحی فکر نمی کنم کسی توش دیده باشه. استاد خیلی لطف کردید، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون و بسیار ممنونم از شما مردم عزیز بینندگانی که با ما همراه بودید. و این نکته هم بگم که ما برنامه جن شناسی نیست، یعنی برنامه درباره در واقع جریان‌های نوپدید، کسانی که در قالب عرفان‌های نوظهور میان در واقع ذهن مردم رو، بچه‌های مردم رو گمراه می‌کنن، از مسیر حقیقی، از قرآن، از اهل بیت و از اسلام عزیز دور می‌کنند. یکی از پدیده‌هایی که متوسل میشن بهش همین بحث ارتباط با این هاست که انشالله هیچ کدوم از ماها گرفتارش نشیم. در پناه حضرت حق باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب بخیر. اللهم صل علی